مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم از دعوت دوستان و کسب اجازه میکنم از استاد عزیزم آقای میر فتا و دوست عزیزم آقای سمیعی و علمای مجلس و سادات و عزیزان عرض به خدمتون که خب بحث کلی نسبت ادبیات و مقاومت، گرچه خب من میخوام یه مقدار راجع به طور خاص مفهوم حماسه بیشتر صحبت بکنم، ولی خب اگر مقدمتاً کلیاتی عرض کنم، توجه به پوستر خوبی که توی برنامه عنوان برنامه زدید، خون و القلم، خب عنوان مقدمه در ادب عرب و در فرهنگ عربی این دوگانه ادبیات و حالا حماسه و رزم و حالا به تعبیری مقاومت در همپوشانی یا تقابل سیف و قلم، شمشیر و قلم مطرح میشه و یک سنت گفتاری و ادبی و تمثیلی شکل گرفته در شعر عرب که گاهی اوقات عمدتاً اینها حالا هم در روایات هست، حالا احادیث شاید به عنوان منقول، هم در سنت ادب عربی هست و توی ادبیات فارسی هم این نمود پیدا کرده. تو ادبیات عرب پررنگ‌تره که سیف و قلم در واقع بنای نظام دین و دنیا هستند، شمشیر و قلم، و معمولا هم چون اهل ادبیات خودشون صاحب قلم بودن، یه مفاخراتی هم داشتن که خب طبیعتاً قلم رو بر سیف ترجیح میدادن. یعنی حتی جدای از این که بین این دوتا یک همگرایی طرح میشده به عنوان دو رکن اساسی نظام دین و دنیا، سیف و قلم دو رکن اساسی نظام دین و دنیای بشره، و از اون طرف هم این جنبه تعادل و همپوشانیشونه، از اون طرف هم یک تقابلی هم مطرح میشه که معمولاً حالا یک جور به اصطلاح ادبا مفاخراتی است که اهل قلم به خصوص نسبت به اهل سیف میکنن، چون اهل سیف که خب نیازی به ادعا ندارن، شمشیر دستشونه و قدرت رو دارن، اهل قلم باید یه چیزی بگن و ادعایی بکنن و حرفی بزنن و خودشون رو اثبات بکنن. و حالا من بعضی عباراتی که نقل شده رو میخونم، مثلا در اذا اقسم الابطال یوما بسیفهم و عدوه مما یکسب المجد والکرم کفا قلم الکتاب عزا و رفعتا مد الدهر ان الله اقسم بالقلم و نون بالقلم. میگه وقتی ابطال و قهرمانان در میدان جنگ به شمشیرشون قسم میخورن، خب ببینید پهلوانان در میدان جنگ به شمشیرشون قسم می‌خوردن. سلاح برای پهلوان که البته خب این امروز هم رگ و نشانی ازش وجود داره، مثلا کامیونی که کامیوندار روش یه عبارتی نوشته و یه چیزی، ولی خب فرق کرده دیگه. اون موقع جنگ بر مبنای انسان‌ها بود و انسان‌ها ابزارهاشون خودشون می‌ساختن یا برای اون انسان ابزاری ساخته می‌شد، فرق داره با جنگ مکانیزه و ماشینی شده ای که همه شمشیرها مثل همه اون طرف هم این طرف یه سلاحی دست گرفتن که این سلاح هویت شخصی نداره. شما میدونید هر پهلوانی شمشیری داشته، تیغی داشته و اون جزو زیست جهانش بوده، جزو عالمش بوده و به اون قسم می‌خورده. ما در شاهنامه داستانی داریم در یکی از جنگ‌های ایران و توران، یکی از فرزندان گودرز، الان اسمشو یادم رفت کدومی که از بهرام باشه، باید بهرام باشه، توی جنگی تازیانه‌شو یا یکی از ادوات سلاح‌هاشو در گیرودار جنگ جا میذاره، بعد میگه خب نام من روی این سلاح نوشته شده، هر پهلوانی نامش رو سلاحش مینوشته و به این ترتیب سلاحش میشه ناموسش، چون نام در سنت حکمی ما حقیقت شیعه و بعدم میشه پایه و مبنای پهلوانی و فرهنگ حماسی ما. خب اصلا قلمرو پهلوانی و قلمرو جنگاوری قلمرو نام و ننگه، قلمرو نامه، اینا رو میگن مردان نام، نامجویان، این قلمرو قلمرو نامه. و بعد میگه که من باید برم اونو بردارم، این ننگه برای من که تازیانه من، سلاح من به دست دشمن میفته، نام من روی نام یک پهلوان ایرانی اونجا روی این تازیانه است، روی این سلاحه. میگن که خب بری به تنهایی کشته میشی. حالا بهرام هم خیلی هم همون که اونجای فردوسی میگه که بهرام از قول رستم که بهرام را جام با دست جفت تو جنگ اشکبوز، خیلی حالا زورش زیاد نبوده ولی خب این غیرت رو داشته و برمیگرده شبانه برای اینکه فقط این سلاح خودش رو برداره. این تعلقی که به سلاح، مرکب و همه اون ساز و یراق جنگ وجود داشته و اونجا درگیر میشه و کشته میشه در راه اینکه سلاح خودش رو برگردونه اینجا و سلاحی که روش نامش نوشته شده به دست دشمن نیفته. این آداب و آیین پهلوانی بوده دیگه، پهلوانی و جنگاوری آیینی داشته که من سلاح من نباید دست دشمن من بیفته. پس ازا اقسم الابطال یوما به سیفهم و عدوهم ما یکسبون، و اینو میشورن اون سلاح خودشون رو، سیف خودشون رو که مایه کسب مجد و کرمه. خب ما در مقابلشون چی میگیم؟ خب این شاعره دیگه، میگه کفا قلم الکتاب، برای قلم کتاب عز و رفعت همین بس که در روزگار خدا قسم به قلم خورد. و این در واقع جور مفاخره بین سیف و قلمه. و جای دیگه شاعر عرب میگه که کذا قزل الله للعقل عامه مزبریت ان السیوف لها مزعرحفت خدمو. خب شما با تیغ قلمو میتراشید، میگه این رو خدا برای قلمها قرار داد که وقتی بریده میشن تیغها برای اونها خادم هستن، تیغ خادم قلمه، سیف خادم قلمه. اما در این روزگار البته این حرف ممکنه یه مقدار گزاف باشه، یعنی قطعا کسانی که در میدان مجاهده حقیقی هستن میدانی باز میکنن که تازه بعد از او صاحبان قلم باید روایتش بکنن. این رابطه یک رابطه مهمی بوده و شکل‌گیری ادبیات حماسی در این ارتباط شکل میگیره. ادبیات حماسی یا منظومه حماسی یا شعر حماسی در واقع سخنی است که جنگ رو و جنگاوری رو و بزرگمردی رو و دلیری رو و پهلوانی رو روایت میکنه، پس به یک معنی در خدمت اونه، اما به یک معنی او رو جاودانه میکنه، او رو از میدان جنگ بیرون میبره، از اون محدوده کارزار بیرون میبره، چون کارزار در یک محدوده اتفاق میفته و از اون محدوده بیرون نمیره، مثل همون صفحه شطرنج که تو داستان شطرنج تو شاهنامه در واقع توی قلمروی داره قرار میگیره و شطرنج هم میشه روایت، چون چه بازی روایت جنگه، بازی ها هم همه روایت جنگ هستن. و اینجا یه اتفاق میفته، جنگ و پهلوانی، حالا بحث من این نقطه است، از محدوده مکانی خودش و زمانی خودش خارج میشه با روایتش. این واقعه یه واقعیه که دو سویه، در واقع دو جهت داره حداقل. دو جهت شاید مغایر داره. یعنی چی؟ یعنی این که جنگ وقتی روایت میشه، وقتی تبدیل به داستان میشه، تبدیل به قصه میشه و تبدیل به حکایت میشه، خب طبیعتاً اون شعله جنگ از میدان کارزار به مثابه یک آتش گرمی که میتونه گرما بخش زندگی روزمره و سرمای حیات روزمره باشه به شهر قدم میذاره. یعنی به واسطه این روایت گرمای صحنه نبرد، گرمای صحنه نبرد به زمهریر قلمرو روزمرگی، به سرمای زندگی شهری، به خاکستری زندگی شهری پا میگذاره و تسری پیدا میکنه، نشت میکنه. خب اما از اون طرف روزمرگی، زبان‌آوری، حرافی، سخنگویی، پرحرفی، حرف که باد سرده، هم قلمرو جنگاوری و پهلوانی و مردی رو دستخوش دگرگونی قرار میده. یعنی یک رابطه هم از این طرف برقراره و میتونه یک ساحتی باشه برای اینکه عمل با سخن جایگزین بشه، بزرگ مردی و کار مردانه و اینها با دعوی و لاف و گزاف، لاف گزاف. و چنانچه در رجز مردان این هست، رجز اگر غلبه پیدا بکنه بر عمل، خب رجز اون نقطه‌ای که ادبیات وارد کارزار جنگ میشه، این رجزها، این مفاخرات میتونه بی‌معنی بشه، میتونه پرگویانه بشه، میتونه لاف گزاف بشه. و یک نقطه تعادلی وجود داره بین رجز و جنگ، بین ادبیات و حماسه. و جالبه که این نقطه تعادل دقیقاً در همون داستان ایرج که من مدتی قفل کردم روی این داستان که بیانش بکنم از زوایای مختلف، خودش رو نشون میده که حالا اینو توضیح میدم. پس مسئله اصلی این رابطه دوسویه بین سخن و سخن گفتن و جنگیدن، بین ادبیات و حالا حماسه یا جنگه، که ادبیات هم میتونه نقطه انتشار ارزش‌های یا حقیقت پهلوانی، گوهر مردی و گوهر دلاوری باشه، هم میتونه نقطه آسیبش باشه، سرد کنه، کند کنه، یک نوع صیقلی بزنه، استکاکی ایجاد بکنه. حالا بخصوص اینکه ما مفهوم ادبیات در دوران معاصر تغییر کرده، این به طور کلی در مورد ادبیات این مسئله. اما این مخاطره وقتی عمده میشه که مفهوم ادبیات ما توجه بکنیم که در دوران معاصر تغییر کرده، از سروانتس به این طرف که دیگه پهلوان در موقعیتی قرار گرفته که باید بفهمه که این موقعیت دیگه موقعیت پهلوانی نیست. و طبیعتاً داستان نویس هم کم کم باید به این التفات برسه که دیگه نمیتونه داستان پهلوانی بگه، مگر اینکه زبانش زبان طنز و کنایه و ریشخند باشه. با ظهور ادبیات جدید، با ظهور رمان، اون موقعیتی که موقعیت حماسیه، جهانی که جهان حماسیه، حالا بماند که دیر سالیست و دورانهای، یعنی مثلا در فرهنگ غربی خیلی پیشتر دوران حماسه تمام شده، ولی به خصوص در دوران جدید زبان حماسه، بیان حماسی، داستان حماسی، قهرمان حماسی چندان دیگه اون مجال پیشین خودشو نداره. قصه، رمان در دوره جدید داستان روزمرگی در روزمرگیشه. دیگه قرار نیست یه شعله ای از یک قلمرو حادثه و خطر و بزرگمردی و امر والا به درون این روزمرگی رسوخ کنه و این رو به هم بزنه. نه، قرار این روزمرگی در همون سرمای خودش، در همون وجه خاکستری و وجه همون افق فروبسته خودش، خودش رو روایت بکنه و طرح بکنه و هر چقدر بتونه اینو بیشتر هم طرح بکنه، بیشتر جلوه بده، بیشتر این موقعیت رو برای ما ملموس بکنه، موفق تره. نه اینکه این روزمرگی رو بشکنه و با یک قهرمان حماسی، با یک بزرگمرد، با یک پهلوان ریتم این وضعیت رو به هم بزنه. گرچه تو همین وضعیت هم شبه قهرمانانی یا در واقع وجهی از قهرمانی و خطرجویی و حادثه جویی وجود داره، ولی بافت اصلی رمان، بافت اصلی داستان جدید، ادبیات در دوران جدید اساساً بافت غیر حماسیه. حالا ممکنه اینجا شما بتونید کارهای حماسی هم بکنید یا داستانهای قهرمانی هم داشته باشید، بالمعال ذاتاً این موقعیت، این زبان، این بافت گفتاری بافتیه که تعهدش به روایت همون روزمرگی مسون از کارزار مردانه. خب پس اینجا دیگه باز مسئله دشوارتر میشه، یعنی اینکه ادبیات در واقع داره از یک شعله‌ای، حالا ادبیات همیشه یه گرمایی داره، ولی این گرماش مثل اون نور تاریک که میگن، این گرمای سردیه، شعله سردیه، یه پارادوکسیه، یه شعله‌ایه که مثل میگن یه درخشش تاریکی، این در واقع شعله‌ایه که انگار یه سردی رو داره بست میده و ایجاد میکنه و این و آدم ها با این سرما گرم میشن، یعنی اهل ادبیات در دوره معاصر از این سرما گرما میگیرن. حالا منظورم اینه، یعنی خیلی میخوایم حالا بازی لفظی بکنیم، منظور اینه که موقعیت ادبیات جدید، حالا ما کتابی اخیراً هم ترجمه کردیم توی مجموعه پژوهشکدمون، همین ایده هگل، هگل مرگ هنر چیه؟ مسئله اساسیش و اون چیزی که میگه این دوره، دوره نثره، این زبان حماسه تنینی داره، همه رجزهای آهنگی دارن. زبان داستان معاصر، زبان شعر معاصر آهنگو نداره، اصلا ریتم آهنگی نداره. این همون مماس شدنش با ریتم خاکستری زندگی معاصره و این یه مخاطره‌ایه که شمایی که تو این میدان قدم گذاشتید باهاش روبرو هستید. قبل جلسه استاد میرفتاح یه نکته‌ای به شما گفتن که مراقب باشید، این معلوم نیست از این مسیری که شما قدم برمیدارید چه معالی داشته باشه. این دقیقاً بینش و بصیرتیه که نسبت این مسئله وجود داره، همین رابطه پیچیده‌ای که بین ادبیات، رابطه ساده‌ای نیست بگیم خب حالا بالاخره قلم هم میاد روایت میکنه پهلوانی و حماسه رو و این دوتا مکمل همه. نه، این رابطه پیچیده‌ایه، به خصوص در وضع معاصر، چه در میدان ادبیات چه در میدان کارزار، این دوتا تلاقی پیچیده‌ای با هم دارن. حالا اون داستان فرزندان فریدون که میخواستم بگم به اینجا این نقطش مرتبطه، چون داستان من از جهات مختلف دائما بهش سر میزنم و سعی میکنم در موردش فکر بکنم و گفتگو بکنم، داستان مهمیه، خیلی داستان مهمیه، داستان فرزندان فریدون. در اونجا جدا از وجوه دیگه‌ای که من جای دیگه مثلا راجع بهش صحبت کردم، این وجه رو میخوام اینجا برجسته بکنم. خب داستان رو شما میدونید، حالا کوتاه عرض میکنم برای اینکه یاداوری بشه. خب تا قبل از، یعنی تا زمان فریدون، در تاریخ شاهنامه، در ساختار داستانی شاهنامه زمین یک پارچه است. کانن از امتن واده، زمین یک پارچه است، یک زمینه و قلمرو پادشاهی یک قلمرو. حالا در خود این واژه قلمرو هم یه توجهی بکنید دیگه، این حوزه سیاست، حوزه که قلم میره، قلم یعنی قدرت، دایره قدرت یک پادشاه دایره روایی قلمه که اون داستان خواجه نظام الملک برات ملاحان نمیدونم مرو رو به نمیدونم انطاکیه داده بود، این خودشو نشون میده، اون داستان مهمی. خب فریدون، ما به لحظه ای میرسیم که دیگه زمین نمیتونه یک پارچه باشه، ضرورتا تقسیم باید رخ بده و ما باید از وحدت وارد یک کثرتی بشیم، یک کثرت ضروریه که در تاریخ باید رخ بده. در این لحظه فریدون صاحب سه فرزند میشه. خب این کثرت هم از یک به سه، خب این هم مسئله مهمی. و این سه فرزند قراره که سه سرزمین رو و سه فرهنگ رو پایه‌گذاری بکنن، که این بنای تمام جهانیه که جهان فرهنگیه که ما امروز و تاریخی که ما درش قرار گرفتیم، غرب، شرق و ایران، قلمرو میانه. حالا نکته خیلی جالب دیگه اینه که اینها در راستای اون بحث نام، اینها رو به قول فردوسی اینها به نوجوان شدن، میخواد پدر بره برای اینها خواستگاری که دختری بگیره و اینها ازدواج بکنن، ولی هنوز نام ندارن. پدر نوز نا کرده از ناز نام، هنوز پدر برای اینها اسم نگذاشته. و این نشون میده که اسم اینجا باید اینا جوهرشون رو آشکار بکنن که براشون اسمی گذاشته بشه که بعد زمین بین اینها تقسیم بشه تا فرهنگ‌های جهانی تأسیس بشن، سه فرهنگ بزرگ جهانی. خب برای اینکه اینها اسمشون روشن بشه یا حقیقتشون آشکار بشه، گوهرشون روشن بشه، فریدون یه آزمونی برگزار میکنه. اینا از مسیر خواستگاری که برمیگردن از یمن، فریدون که صاحب نیرنگ و جادو و اینها بوده، به صورت یک اژدهایی بر اینها ظاهر میشه و در مواجهه با این خطر اینها گوهر خودشون آشکار میکنن. خب برادر بزرگتر سلم، حالا اول برادر دوم تور شمشیر میکشه و بیگدار به میدان میره، خیلی حماسی. برادر بزرگتر که خیلی عاقل بوده، جز علما بوده و اینا، این دانشمند بوده، این یا این که دیگه جای جنگ نیست، دیگه با اژدها که نمی جنگن، فرار میکنه. و برادر سوم که ایرجه، راه میانه رو، حالا به قول فروسی میگه ز خاک و ز آتش میانه گزید. و خب بعدن فریدون که میبینه این، یعنی نه بیباکی و تحور بیجا، نه تعلل میکنه نه شتاب زدگی میکنه، خب و این راه میانه رو میره و یعنی نه خیلی شکم حادثه میره نه فرار میکنه. و بعدن فریدون بر اساس همین گوهری که آشکار شد، غرب رو میده به سلم، عقل سرد فاصله گرفته از هستی، شرق رو میده به توران، رو میده به تور، اون گرمایی که اونجا ما میفهمیم دیگه، استحاله در طبیعت اصلا، و نژاد زرد که میاد از اونجا سلحشوره، و این قلمرو میانه که نقطه اعتدال بین اون گرما و سرما، بین عرفان و فلسفه، بین این جهات مختلفه رو میده به ایرج. اما این نقطه جدیدی که میخوام به این بحث اشاره بکنم اینه که اون کاری که ایرج در اون لحظه میکنه اتفاقا رجزخانیه. ایرج در اون لحظه یک رجز حماسی میخونه، یعنی نه فرار میکنه نه وارد عمل میشه کامل که دیگه شمشیر رو بکشه ببره توی شکم اژدها بذاره، یک گفتار حماسی تولید میکنه. در واقع میسته و اون نقطه تعادلیه که میگم در بین گفتار حماسی و کردار حماسی باید وجود داشته باشه. نه گزاف، رجز گزاف. مثلا ما تو این یکی دو سال یه مقدار اینا تجربه کردیم دیگه، واقعا اون قوای نظامی باید بین زبانشون و عملشون یه تعادلی ایجاد بشه و اینم از درون یه سنت فرهنگی، ادبی، نظامی، سیاسی در میاد. ما سنت سیاسی داشتیم، سنت نظامی داشتیم. فقط دلاوری و شجاعت نیست، این دلاوری و شجاعت در متن یک سنت تاریخی، یک سنت سیاسی و یک سنت پهلوانی قوام پیدا میکنه. و بالاخره ما در یک لحظاتی میدیدیم که گفتار فرماندهان نظامی، به اصطلاح ادبیات به مفهوم عامش، گفتارشون زننده میشد از جهت اینکه احساس میشد که گزافگویی داره محسوب میشه. وقتی اون گفتار تناسبی با کردار نداشته باشه، در واقع یک نوع ناترازی در قلمرو نظامیگری به وجود میاد، چنانچه در حوزه ادبیات این اتفاق ممکنه بیفته. به هر حال اصل عرض بنده این رابطه دو سویه بین ادبیات و حالا مقاومت، ادبیات و حماسه، ادبیات و جنگاوری و کارزاره که این رابطه رابطه پرمخاطره ای از هر دو طرف، چه در قلمرو ادبیات اون مخاطره جنس سخن و ماهیت سخن به خصوص در روزگار و در بافت زندگی معاصر اینجا مطرحه، هم از جهت نظامیگری که حالا مصداقش، یک مصداقش میشه رجزی که ممکنه مثل یک چک بی‌محل باشه، یا از اون طرف ها این زیاد گفته شده، اینو شاید من اشاره نکردم، ولی چنگاوری که زبانی برای روایت نداشته باشه، اینو خب زیاد گفته شده، چیزی که احتمالاً عمدتاً این نشست ها برای این داره برپا میشه، جنگاوری که اون وقت زبانی نداشته باشه، الکن باشه از اینکه خودش رو توضیح بده. خب این از دو سو میتونه تعادل به هم برسه، زبان‌آوری که ما به ازایی به لحاظ واقعی در میدان پشت سرش نداشته باشه، یا بزرگمردی در میدان که ما به ازایی در حوزه سخن، گفتار، کلمه و کلام نداشته باشه و نتونه خودش رو روایت بکنه. و رسیدن به اون نقاط تعادل هم مستلزم صرفاً نبوغ و خلاقیت نیست، مستلزم پیوند با یک سنت فرهنگیه، یک سنت پهلوانی و سنت ادبی. چنانچه سنت جنگاوری و پهلوانی ما با سنت ادبی ما پیوند تاریخی داشته، اینا پیوندهای تاریخی داشتن، در درون اون سنته که این تعادل و این در واقع معادله به نحو درستی پیش میره و میتونه سازنده باشه. و این تو مکمل هم خواهد، ببخشید با اینکه تصدیق کردم زیادی بگی کردم و شکرم.